ساعت 14 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
یاس بوی مهربانی میدهد، عطر دوران جوانی میدهد. یاس یک شب را گل ایوان ماست. یاس تنها یک سحر مهمان ماست. این دل یاس است و روح یاسمین. این امانت را امین باش ای زمین.
چادرت رایت الهداست، چادرت رو سر همه نوکراست، چادرت مثل علم، چادرت محور حدیث کساست. از دعات یارم عزت زندگی دار برشد، خاتمی افسانه نیست، خاتمی تاریخ ماست. گرفتن حق علی شروع راهش کربلاست، تا که خون باشه تو رگم، تا که جون باشه تو تنم نوکرم، تا ابد سینه زنم و تا ابد نوکر علی اکبرم.
اینجا رادیو جوان، هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
آفتاب نگاه مهربان شما باشد سهم من.
کاش دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد سهم من.
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من.
کاش امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من.
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من.
از همون بچگی تا بزرگیش اگه یکی به یکی زور میگفت حتما مداخله میکرد،
حالش منقلب شد و گفت که ببین ما زنده باشیم و اینا اینجور مثلا به زن بچه های مردم ظلم کنن و اذیتشون کنن اینا. گفتم من میرم.
هیچ وقت دروغ نمیگفت. من یک بار یادم نمیاد علی رو من به خاطر نماز صبح از خواب بیدار کرده باشم.
همیشه وقتی پدرش وضو میگرفت به نماز وای میساد، خواهرش و خودش هم با پدرش نماز میخوندن و سر زیارت عاشورا دعواشون میشد
و نمازش نماز اول وقت بود.
از وقتی که سنش افتضای روزه بود روزهاشو مرتب میگرفت.
راستش من میخوام برم سوریه، یه دفعه دیدم چشماش برق زد و اینا.
گفت شاید اولین آخرین تولدی باشه که همینطورم شد.
من دیگه سپاه رفتم، نمیدونم بیمارستان بقیت الله رفتم، تمام مجروحا رو میگشتم. من الان باور کنین که عاشقی رو الان حس میکنم، یعنی
همه بدنم دوست دارم بره در راه خدا، صورتم سالم و برای مادرم.
بعد ایشون ولی استادگی میکنه و مرتبم پشت بیسیم میگه که برای من مهمات بفرستین.
اینا واقعا شهدا انتخاب شدن.
گفتش که من برات مهمات آوردم، گفتش که دیگه مهم نیستش، دیگه برام فرقی نمیکنه. بعد یه آقایی هم که یه شال سبز انداخته گردنش، بعد یه دستی روی سرم کشید، گفت من تو رو به فرزندی قبول کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيانا عند ربهم يرزقون من مادر شهید جاوید الاسر علی آقا عبداللهی هستم.
زنده باشید.
من مادر شهید سید محمد حسین میردوسی و خواهر شهید علی اصغر میرشاهی هستم. فرزندم از شهدای مدافع حرم هستم و برادرم از شهدای دفاع مقدس.
حابیل ها، اسماعیل ها، علی اکبر ها، سادش کنم جوان مرد ها، شبیه همن، همه اهل ایستادگی هن، همیشه دشمن زور و همه جا مدافع حق هن.
این درست رفتید سر اصل مطلب. من میخواستم از شما بپرسم چند تا فرزند دارید؟ علی آقا بچه چندامتون بود؟
من 4 تا فرزند دارم، 3 تا دختر. بعد از 3 تا دختر خود علی آقا رو به من داد. علی آقا فرزند 4 من بود.
علی آقا چه سالی به دنیا اومدن؟
علی سال 1069 به دنیا اومد، 1769 به دنیا اومد.
یه ذره از خصوصیت اخلاقیش برام میگید.
همیشه وقتی پدرش وضو میگرفت به نماز وای میساد، خواهرش و خودش هم با پدرش نماز میخوندن و سر زیارت عاشورا دعواشون میشد. همیشه مثلا میگفت من اولش بخونم آسان تره، میگفت من اولش بخونم. به زیارت عاشورا خیلی علاقه داشت. من دیگه یادم نمیاد به محمد حسین گفته باشم شما نماز خوندی، خودش میخون یا روزه. از وقتی که سنش اقتضای روزه بود روزهاشو مرتب میگرفت. و میخوام بگم که واقعا انتخاب شده بود. یعنی من 24 سال محمد حسین کنار من زندگی کرد، شاید متوجه خیلی چیزا نشدم. حالا که رفته از دست دادم میبینم واقعا خیلی چیزا بوده که من ندیدم. محمد حسین خیلی بزرگ بوده، من نمیدونستم.
خصوصیت اخلاقی علی آقا برای من،
علی تو سن 8 سالگی با بچه ها اومد یه هیئت زد. یه هیئت توی محل قبلیمون توی خیابون آذربایجان بود، توی اشمت دوله. اونجا با بچه ها، خونه یکی از بچه ها بود، اونجا هیئت بود. بعد ما وقتی که بعد از 1 سال اومدیم، یعنی تو سن 9 سالگیش تقریبا، ما اومدیم خیابون پاستور. اونجا ما یه به اصطلاح چیز داشتیم، یه انباری خیلی بزرگ داشتیم که خیلی بزرگ بود دیگه. اونجا رو ما سیاه پوش کردیم و به اصطلاح برایشون هم پدرش بیرق و اینا زدن و دیگه یه حسینیه درست کردن. بچه ها می اومدن اونجا عزاداری می کردن. علی خیلی مهربون بود، خیلی با بچه ها زود انس می گرفت، دوست می شد. ولی یه خصوصیتی که داشتش این که حالا به مراتب تو همین چیز که بزرگم شد همینطور بود، هیچ وقت زیر بار زور نمی رفت و هیچ وقت نمی ذاشت کسی به کسی زور بگه. از همون بچگی تا بزرگیش اگه یکی به یکی زور می گفت حتما مداخله می کرد.
به خصوص چون یه روز خونمون نهار بود، داشت تلویزیون برنامه اخبار مال یمن نشون می داد که یه سری بچه و خانواده ها زیر آوار مونده بودن. یه دفعه از سر سفره بلند شد، یه حال بدی شد، حالش منقلب شد و گفت که ببین ما زنده باشیم و اینا اینجور مثلا به زن بچه های مردم ظلم کنن و اذیتشون کنن اینا. گفتم من میرم.
با باران بیمارستان عبس توسط جنگنده های سعودی با محکومیت های بین المللی مواجه شده است، به طوری که 6 نهاد و آژانس بین المللی امداد و نجات از جمله آکسفام خواستار تحقیق درباره این جنایت شده.
برمون گفتید که علی آقا زیر بار حرف زور نمیرد و پشت حق وای میستادن. تو بزرگسالیشون هم اینطوری بودن؟
تو بزرگسالیش هم همینطور بود. یعنی اصلا هر جا که حرف ناحق بود همونجا ایستادگی میکرد. یکی حرف زور نمیرفت، یکی دروغ نمیگفت، یکی هم که اهل پارتی بازی نبود. یعنی برای کارش هم موقعی که استخدام سپاه در اومد، پدرش گفتش که میخوای علی برات مثلا صحبت کنم، چون چند تا سردارا بودن که دوستان پدرشون بود، میخوای صحبت کنم که شما بیای مجلس. گفتش من هیچ جا نمیرم، هر جا که همونجور برام مقرر شده میرم. بعد وقتی که دوستان پدرش بازنشست، گفتش الحمدلله دوستاتم بازنشست شدن که دیگه حالا هی به من گیر نمیدی بگی که فلان.
بعضی رفتن ها و رسیدن ها به گذرنامه و ویزا نیست، توفیق میخواد. توفیقش هم باید با دعای مادر گرفت. خوش به حال اونایی که راهشو بلدن.
علی آقا مجرد بودن یا متأهل؟
متأهل بود. علی موقعی که میخواست بره یه پسر 16 ماهه داشت به نام امیر حسین.
خب بر ما قصه سوریه رفتنشون رو تعریف کنین. چه سالی بود؟ چه جوری شد که تصمیم گرفتن برن سوریه؟
علی آقا خب خیلی من دیده بودم که تو گوشیشون هی چیز میکنن، با خواهرای نگاه میکنن اینا، ولی خب راستش من اصلا هیچ وقت به این موضوع فکر نمیکردم که این مسئله هستش و علی میخواد بره. یعنی میدونستم که جنگ سوریه هست و اینا، ولی اصلا هیچ وقت به رفتن علی فکر نمیکردم. بعد دیدم که یه بار علی آقا اومد گفتش که من میخوام با شما صحبت کنم جدا جدا. گفتم که باشه. من و پدرش اومدیم توی اتاق، بعد نشست گفتش که اول چند وقت قبلش هی میومد میگفت مامان برام دعا کن. میگفتم ایشالله هرچی خیره همون بشه. گفتم مامان دعا کن که خیرم در این باشه، بگو خدایا خیرشو در این میخوام، دعا کن که اون چیزی که تو دل منه خدا حاجتم بده. بعد میگفتم باشه مامان، ولی من دعا میکنم که هرچی خیره همون بشه. بعد هی برام گفتش که برام نذر کن، نذر حضرت زهرا کن، بعدا خودم چیزمو ادا میکنم، ولی شما برای من نذرشو بکن. گفتم باش. چند بار گفت، من گفتم خب شاید یه حاجتی داره. خب به هر حال نمیگفتش که من چه حاجتی دارم، تا اینکه یه بار اومد با ما صحبت کرد، بعد گفتش که راستش من میخوام برم سوریه. بعد من خب خیلی وابستگیم به علی بیش از اندازه زیاد بود. من الان باور کنین که عاشقی رو الان حس میکنم، یعنی در حد دیگه مثلا فقط مادر فرزندی نیست، یه جوری چجوری بگم دیوانوار عاشقشم. به ما گفتش که مامان من میخوام برم سوریه. بعد اول از پدرش سوال کرد، پدرش خیلی راحت خب خیلی سریع در اومد گفتش که خب من مخالفم با رفتنت. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه شما که میخواستی بری خب چرا ازدواج کردی؟ خب الان بچه کوچیک داری، همسرت جوونه. خب این همه آدم رفتن، همه همسر داشتن، همه فرزند داشتن. بعد پدرش که چی نگفت، بعد موقعی که با من صحبت کرد، میگم با اون همه عشقی که بین ما هستش، من اصلا یه دفعه بدون مقدمه در اومدم گفتم که برو. یه دفعه دیدم چشماش برق زد و اینا، گفتم که به خاطر اینکه خب من همیشه یه عمری تو روزه های ابو عبدالله میگفتم که اگر جوانای ما بودن هیچ وقت اون موقع امام حسین رو تنها نمیذاشتن، امام حسین این همه ترکش نمیکردن یاراش. بعد موقعی که علی آقا گفت، گفتم خب الانم موقع امتحان منه دیگه، پس الان موقعیه که منم بگم که برو، چون الان به هر حال حرم حضرت زینب در معرض خطره. بعد یه دفعه دیدم که علی آقا وقتی که چشمش به حسد گفت غیر از این ازت توقعی دیگه ای نداشتم. بعد یه پدرش مونتی هود هم اینطوری کرد، مثلا فکر نمی کردم مادرت اجازه بده. اگه مادرت اجازه داده پس من دیگه حرفی ندارم.
مادر تو سایه سر منی، مادر امید آخر منی، مادر تمام محشر منی، مادر بچه با دعای مادرش زنده است، دعام کن مادر بچه ما نگاه مادرش زنده است، نگام کن مادر صدام کن مادر صدام کن مادر صدای تو آرام.
بحث رفتن شد، بعد تولد پسرش هم نزدیک بود، اولین تولد پسرش بود، از این ورم دلش میخواست بره، داوطلب شده بود بره، به پدرش زنگ زد گفت تولد آقا صاحب محمدی آسای، من باید برم تولدش هم باید بگیرم. زودتر از وقتش تولد گرفت، پدرش رو مشورت کرد و خانواده رو دعوت کرد، به اصطلاح خواهرش و برادرش و خانواده نزدیک رو گفت و همه دور هم جمع شدیم و تولد گرفت. اون شب شاید باورتون نشه، شاید من خودم متوجه نبودم، این همه جنبش محمد حسین برای چی بود؟ این همه تلاش، سنگ تمام گذاشت. ولی سنگ تمام به معنی این نیست که خیلی تجملاتی، چون محمد حسین واقعا ساده زندگی میکرد، واقعا ساده زندگی کردن دوست داشت، اهل تجملات نبود، به همه چی قانع بود. بعد اون شب نمیدونم چرا انقدر بیقرار بود، چرا انقدر دوست داشت همه کار برای پسرش کنه. حتی تو بعضی صحبتاشم گفت شاید اولین آخرین تولدی باشه، که همینطورم شد، اولین آخرین تولد پسرش شد اون شب. تولد پسرش رو گرفت و همه دوره هم بودیم. بعد از چند روز دیگه اعزام شدن، یعنی ماموریتشون به تأخیر افتاد. همون درست شب تولد ایران بوده، بازی کیک کوچیک گرفت و با خانومش و پسرش خودشون سه نفری تولد دیگه گرفته بودن.
علی آقا رابطهش با خانواده و همسرش چه شکلی بود؟
علی رابطش با خانمش خوب بود، بد نبود. بعد مخصوصا که امیر حسینی که خدا بهشون داده بود اصلا خیلی به بچه اومده بود، اصلا یه حس خاصی داشتش. از سر کار برمیگشت امیر رو ببره بیرون براش چیزی بخره بیاد باهاش بازی کنه اینا. بعد یه اخلاقی داشت تو خونه، همیشه مثلا کمک خانمش بود.
پریدن بلیت بخت نیست که با قرعه و اتفاق به دست بیاد. فقط اونایی که سبک بال زندگی می کنن سبک بال می پرن.
وقتی آدم می خواد بپره یه ذره باید سبک بشه. راز پریدن علی آقا چی بود؟
من راز پریدن علی رو خیلی چیزا دیدم. یکی صداقتش بود، یکی این که برای همه خوب می خواست، دست همه رو می گرفت، هیچ وقت هیچی رو با ریا انجام نداد. الان خیلی از اینایی که میان خیلی خوب کمکایی بوده انجام میداده. یه موقعی مثلا اگر میخواست بره سوریه شعارش رو هی نداد، میخوام برم. وقتی که رفت، یعنی لحظه آخر دیگه مثلا چیز شد، حتی به فامیلم نگفت که دارم میرم. بعد از رفتنش همه متوجه شدن. صداقتش بود، اینکه هر کاری بلد بود دوستش به دیگران یاد بده. هر کاری که از دستش برمیومد برای همه میکرد. اگر مالی توانش رو داشت کمک میکرد، اگر نمیکرد به ماها متوسل میشد هر جوری. حال حتی اگر از طریق اینکه از طریق اداره ما مثلا بتونه برای یکی قسطی چیزی رو برداره. نماز اول وقتش بود، خمسش بود، همه اینا رو علی انجام میداد. اهل خمس دادنش بود، خیلی براش مهم بود که خمسشو بده، چون ما بعد از شهادتش دیدیم که یه برگه رو از همون به اصطلاح محل کارشون آوردن، یا آقای روحانی بود، گفت این برگه خمسشه که تا الانش پرداخت شده، از این به بعدش این برگه دیگه دست خودتون که اگر هر جور که صلاح میدونن. یه موقع خودکار یه بار تو جیبش بود، دیدم که وقتی که خودکار الان که لباسش آوردن از تو جیبش در آوردم، دیدم نوشته بود که خودکار بیت المال، یعنی از این استفاده نشه. بعد من خیلی دوست داشتم علی رو تو لباس سپاه ببینم، برام خیلی مهم بود. بعد یه بار همین همکاراش که اومدن در آمدن گفتن که علی آقا یه روز گفتش که به من یه 10 دقیقه من مرخصی میگیرم برم. گفتم کجا؟ گفتن که خب چون معمولا لباس رو نمی پوشید. اون روزم مال صبحگاهیشون بود دیگه، گفته بودن علی فاصله سر کارش با خونه ما 10 دقیقه هم نمی... 10 دقیقه که چرز کنم، و ازن شاید 3 دقیقه راه بود، اصلا نزدیک منزل ما بود، ولی از محل کارش یک بار ما ندیدیم بیاد خونه ما بگه حالا مثلا تو این فرصت هایی که پیش میاد حالا هر کی بیاد بره فلان. خیلی براش مهم بود. و اون روزی هم که اومده بود بیادش، رئیسشون وقتی اومد گفتش که 10 دقیقه از ما مرخصی گرفت. گفتم کجا میری؟ گفت آخه مادرم منو با این لباس خیلی دوست داره، من برم فقط مامانم منو ببینه و برگردم. بعد پدرش یه موقع بهش میگفت مثلا علی خود چرا اینقدر زود از سر کار میای؟ خب یه خود وایس اضافه کار، براخره تو بچه داری، زن داری، حالا خرج گرونه. گفت اگر کار باشه میمونم، اگر نباشه شرن اشکال داره، من نمیمونم.
مسیر عشق مسیر باختن همه چیز هاست، حتی نام و نشان. شهدا مدال گمنامیشون رو از بانوی بینشان خانه وحی میگیرن.
بعد علی خودی که تو سن 7 سالگی بود، من الان خیلی به این موضوع فکر میکنم، وقتی که سن 7 سالگی که علی خود وقتی از خواب باشد گفت ماما من خواب دیدم که این آیه طباطبایی، سید محمد طباطبایی بودن حافظ کل قرآن، وقتی از خواب پاشد گفت ماما من خواب دیدم که با این محمد طباطبایی داریم قدم میزنیم. بعد یه آقایی هم که یه شال سبز انداخته گردنش به من درمد، گفتش که من حضرت محمدم. بعد یه دستی روی سرم کشید گفت من تو رو به فرزندی قبول کردم. بعد من گفتم که خب شاید اینا اول فامیلیشون آقا داره، حتما اینا ساداتن. به خاطر همین رفتم یه خود پیگیر شدم. بعد از عموی حاج آقا اینا سوال کردم، گفتم که حالا شاید یه زمانی بوده که سادات مخفی بودن، شاید حالا اینا شجره نامه‌شون اینا. یه کمی پیگیر شدم ولی خب به جایی نرسیدم. ولی یه 2 سالی من به خاطر این خوابی که علی آقا دیده بود، اولش 2 سال بود که روزای عید قدیر ما یه به اصطلاح برایشون شیرینی میذاشتم، همسایه ها با اینا میامدن دیدنشون، یه پول اینا میذاشتم میامدن دیدنشون. 2 سال گذشت دیدم که گفتم حالا شاید یه خواب کودکانه بوده دیگه، چون من به نتیجه‌ای هم نرسیدم که ببینم اینا ساده‌تن. بعد از سالها که الان این اتفاق بر علیاقا افتاد و گمنام شد، یاد اون خوابش میافتم که گفتن که حضرت محمد دست روی سرم کشید گفت من تو رو به فرزندی قبول میکنم.
یه چیزی که میخواستم بپرسم اینه که خب الان علیاقا بی نشونن، شهید شدن ولی خب نشانی ندارن، پیکرشون باز نگشته به ایران و شما از پیکرشون دورید. راز این بینشون بودن علی‌آقا رو تو چی میدونید؟
ارادت به حضرت زهرا و اون موقعی که حضرت رسول دست رو سرش کشید گفت رو به فرزندی قبول میکنم.
از ارادتشون به حضرت زهرا برای ما تعریف میکنید؟
علی اولا که خب تو همه ایام، حالا چه محرم بود چه مصفر، حالا کلا همه اینا رو که خب همیشه حضور داشت و همیشه هم چیز بود، ولی توی شهادت های حضرت زهرا خب خیلی براش مهم بود که خیلی دوست داشت، همیشه میگفتش مامان اگه میشه یه شب ما اینجا روزه خونی بندازیم خونمون برای مثلا شهادت حضرت زهرا. بعد خودش هم هر چی که نذر داشت برای نذر حضرت زهرا میکرد، خیلی ارادت خاصی به ایشون داشت، همه نذراشو برای ایشون میکرد.
عشق ما نذر روزه زهراست، عشق ما نذر روزه زهراست، چادر خاکی شروع کرب و بلاست، ما با شهیدان عشق پیمان خون بسته ایم، عهد خود نشکسته ایم الحمدلله.
سر سفره شهادت خدا حواسش به سهم مادرها هم هست. وقتی همه ی وجود مادر دل باشه، سهم مادرها دلتنگی و دلواپسی و دلشوره و دلسوختگیه.
چند بار رفتن سوریه و برگشتن؟
علی آقا فقط دفعه اولشون بود. علی 21 آذر رفت.
آذر چه سالی؟
94. 21 آذر 94 رفت. 22 دی 94 با ما تلفنی صحبت کرد. 23 دی 94 هم که دیگه ازشون هیچ خبری نشد، که تا چند روز هم به ما هیچ اطلاعی ندادن. من دیگه خیلی پیگیر شدم، من دیگه سپاه رفتم، نمیدونم بیمارستان بقیت الله رفتم، تمام مجروحا رو میگشتم. یه بار دیدم پدرش گفت بیا بریم چیز، حالا نمیدونم ایشونم خبر نداشت، من بعدها فکر میکردم شاید این خبر داشته که منو میبرد اونجا.
به شما اطلاع دادن؟
نه به من اطلاع نداده بودن، ما خودمون همینجوری پا میشدیم پیگیر میشدیم.
نه منظورم اینه که یه مدت از ایشون بیخبر بودی.
علی آقا یه روز در میون زنگ میزد، 22 به ما زنگ زد، 23 نزد. خب گفته بود اگه دو سه روز زنگ نزدم شاید خط مشکل باشه. دیدیم 23 شد نزد، 24 شد نزد، دیگه 25 یکم نگران شدیم. بعد یکی از همرزماش اونجا به خانم ایشون، به خانمش گفته بود که به ایشون بگین که از اونجا از اینجا پیگیر شن. خب دیگه اونجا چیزش پیچیده بود که علی آقا دیگه از یه دفعه نیستش و همرزم شهید شده، یه همرزمش هم برگشته بود، علی آقا هم که دیگه هیچ خبری ازش نشه.
شما پیگیر شدید که؟
بله پیگیر شدیم. بعد من میگم پدرش گفتش یه بار گفت بیا بریم، رفتیم بهشت زهرا، رفتیم گلزار شهدا، همجور هی شهیدا رو نگاه میکردیم. بعد میگفت ببین اینا جوونا، ببین اینا اینجوریان اونجوریان، حالا نمیدونم بهشون الهام شده بود چه جوری بود، منم هی نگاه میکردم، نگاه به صورتای بچه‌ها میگردم، میدیدم خب همه جوونا تو سن و سال علی اینا. بعد دیگه اومدیم منزل و باز دو مرتبه میگم همینجور هی بیقرار بودم. چند بار من بیمارستان بقیت الله رفتم، بعد دیگه وقتی که رفتم بیمارستان من ساعت 2:30 شبم پا شدم رفتم میگشتم و اینا، تا اینکه آخر دیدم نه من به هیچ نتیجه نمیرسم. دیگه خودمون خیلی چیز کردیم، پدرش گفتش که خب به ما یه خبری بدن، آخه اینجوری که نمیشه بیخبری و اینا. بعد دیدیم که 29 بود، 29 دی بود اینطورا، یا 28 یا 29 دی بود که به پدرش زنگ زدن گفتن که ما داریم میایم منزلتون، چون علی آقا یه آپارتمان پیش فروش خریده بود، گفتن درباره اون آپارتمان می‌خوایم صحبت کنیم. پدرش گفت من متوجه شدم که برای چی میخوان بیان، چون برای آپارتمان خوب کسی که بهشون فروخته میاد، نه اینکه چند نفر از سپاه بیان و اینا. اصلا فکرم برای شهادتش نداشتم. بعد دیگه دیدم که اومدن، وقتی که اومدن دیدم که وقتی حاج آقا رفت پایین، دیدم دخترام و عروسم و اینا منزل عروسم هم منزل ما بود، دیدم دویدن رفتن پایین. گفتم خدای اینا چرا همشون اینجوری میرن پایین؟ بعد منم گفتم خب برم پایین ببینم چه خبره. یه بار دیدم پشت در اینا یه مثل این که شنیده باشم اصلا این کار یه حالت مبهوتی داشتم، دیدم عروسم داره همینجور پله ها رو میره بالا، جیغ میزنه میره بالا، بچه ها میرن بالا. بعد یه دفعه منم همینجوری اومدم بالا، حالا نگو که مثلا یه کوچولو با آجاها گفته بودن پایین، اومدم بالا یه بار دیدم اصلا بی مقدمه یهو نشستن گفتن اللهم یغفر الفاتحه. اینو که گفتن اصلا من یه جیغی کشیدم، حالم خیلی بد شد. بعد همون موقع خواهرش که خب یه شوکی بهش دست داد که بردنش بیمارستان، 3-4 روز بستری بود، تقریبا 12 بار به شوک مغزی دادن تا تونست حرف بزنه، دیگه حرف نمی‌زد. بعد خودم هم اون شب قلبم ناراحت بود، تا صبح بیمارستان بودم، دیگه صبح اومدم که خونه بودم.
خیلی به شما ناگهانی پس متوجه
بله،
شدید.
بله.
درست. ببخشید خاطرتون مکدر شد.
مظلومیت شهدا اشکاوره، اما ماجرای پر کشیدنشون غمنامه نیست، حماسه است.
برای ما از نحوه شهادت علی آقا میگی؟
علی آقا موقعی که قبلش یه سری شناسایی رفته بودن که سینخیز میگن تو دمای 8 درجه زیر صفر و سینخیز 400 متر رفته بود،
روزی که میخواست بره در مورد همین زنگ زدن گفت مامان اگه دیر زنگ زدم اینا ناراحت نباشین، که من حتی بهش گفتم شما به خانم دم زنگ بزنی کافیه، ایشون حالت بدونه به ما از ایشون میپرسیم، هیچ اشکالی نداره، شما فقط به خانم حتما زنگ بزنید.
بعد روز بعدش مثل این که قرار بود که برن برای عملیاتی، ایشون با همراه با شهید سعید انصاری بودن، بچه های وزارت اطلاعات، با یه آقای دیگه که به نام آقای مجدم و بچه های خوزستان بود و همراه ایشون و چند تا سوری دیگه، اینا برای عملیات رفته بودن. که موقعی که وقتی میرن، حالا مرحله به مرحله که پیش رفته بودن، میگفتن هوا خیلی مه بود، خیلی بارندگی زیاد بود، دید خیلی کم بود، آتش دشمنم زیاد بود.
یک بار به من زنگ زد، هنوز صداش تو گوشمه، زنگ زد قطع شد، بعد گرفتم گفت سلام ماما منم محمد حسین، این جمله هنوز تو گوشم، یهو دلم خالی شد، یه حسی داشتم، رفتن محمد حسین یه حسی به من دست داد، انگار فکر می‌کردم می‌دونستم برنمی‌گردم.
بعد وقتی که اینا رفته بودن که آقای انصاری در جا شهید میشن، بعد دیگه اینا همینطور که پیش رفته بودن دیگه مهماتشون تموم میشه، به گفته آقای مجدم ایشون دوتا نارنجک داشته، به آقای مجدم میگن که برین برای مثلا عمل چیز بیارین، مهمات و اینا بیارین.
یا بهم تلقین شده بود که محمد حسین بر نمیگرده، از روزی که رفت تا زمانی که شهید شد من این حس واقعا داشتم.
برین حالا ایشون میگفتش، ایشون هی گفتن بیا برگردیم، گفت نه اینا هیچی نیستن، به خدا اینا هیچی نیستن. بعد مرتب هم مثل این که پشت بیستیم اعلام میکردن که برای ما مهمات بیارین.
شبش میگه همه دور هم جمع شده بودن، هر کسی یه چیزی میگفته، مثلا یکی میگفته من آرزوی شهادت دارم.
آقای مجدم مثل این که خب حالا تو هر حال آدمی زاده دیگه، حالا دیدن فضا خیلی چیزه، اومدن سمت عقب. بعد ایشون ولی استادگی میکنه و مرتبا پشت بیسیم میگه که برای من مهمات بفرستین.
یکی میگفته من جانباز میشم، یکی میگفته نه من این دفعه شهید نشم، کار دارم. حالا یه دوره همی بود و شوخی میکردن.
خب از اون ورم اونا میگن انقدر آتش دشمن زیاد بود و مه بود ما نمیتونستیم که بریم جلو.
محمد حسین میگفته من شهید میشم، همه بدنم دوست دارم بره در راه خدا، صورتم سالم بمونه برای مادرم.
بعد دیگه یک فرماندهشون گفتن که من دیدم که خب خیلیشون چیز داره، گفتش که بدونین که بگم بعدش هم سری مهمات اومدم که نزدیک 15 متری ایشون شدم، گفت بهش نگفتم که مثلا بخوام ایشون رو سورپرایز کنم و اینا.
گفته بود یعنی من شهید میشم. شبیم که به اصطلاح فرداش عملیات بوده غروبش، بچه‌ها روی بلندی نشسته بودن، این عکسش هست، واقعا اونجا عکسم گرفتن و هست.
بعد گفتم که ابو امیر کجایی؟ گفتش که فلانی شما این. گفتم که بله. گفتش که من برات مهمات آوردم. گفتش که دیگه مهم نیستش، دیگه برام فرق نمیکنه. حالا یه سری میگن گفته پام تیر خورد، یه سری میگن نه.
روی بلندی بچه ها نشسته بودن، محمد حسین با چند نفر دیگه میرن سمت اینا، اینا چون یه تپه مانندی بوده همه نشسته بودن دیگه جا نبوده، اینا میخندن به محمد حسین، اینا میگن جا نیست کجا میخوایم بیاییم بشینیم. محمد حسین یه نگاهی بهشون میکنه میگه یعنی برای شهید فرداتونم جا نیست.
ولی من از اینا پرسیدم، از آخرین چیزی که اطلاعات دقیقی که داشتن، گفتم شما فکر میکنین حالا به حالت مثلا احتضار بوده یا مثلا یه حالت چه میدونم تیر خورده یا اسارت بوده چی بوده؟ گفتن که نمیدونم. گفتم پس چجوری شهادت ایشون اعلام کردن؟ گفتن بنا به چیزایی که خودشون تشخیص داده بودن.
جا باز میکنن محمد حسین تو اونجا هم میشینه، عکس هست، درست از اونجا هم فردا محمد حسین شهید میشه. از اونجا محمد حسین شهید میشه، به خودش الهام شده بوده، انگار میدونسته، گفته بوده من هیچ آرزوی جز شهادت ندارم.
آقا ما رو حلال کنید. یا علی بابا،
یا علی،
بسم الله الرحمن الرحیم و العلی العظیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا حسین.
انتظار مادرانه سخته، ذره ذره وجود و آب می کنه.